بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجی اصول عدات آیت الله العظمى علوی گرگان مباحث براءات روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1393 مطابق با 20 ربیع الثانی 1436.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصولشون در جلد دوم صفحه 248 وجه مایز این که احکام اولیه رو به نام واقعیه گفته میشه و ثانویه رو به ظاهریه فرموده، وجه تمایز شاید به این عنوان باشه. از باب این است که چون خواستن تمیزی قائل بشن بین اون حکمی که و حکم مجعول به عنوان اولی رو اشیا رفته، خواستن بین این مطلب که احکام یه موقع میر رو شی رو خود عین واقعی شی، از این جهت اینو تعبیر کردن به واقعی، و یا اینکه نه به عنوانی که مشکوک در اون حکم میره او که بره رو عنوان مشکوک فی الحکم الواقعی، این ازش تعبیر کردن حکم ظاهری. خواستن تمیزی قائل بشن بین این دو نوع حکم، حکمی که رفته رو خود واقع و یا حکمی که رفته رو عنوان مشکوک، و الا هر دوی اینها چه حکم واقعی اولی چه حکم ثانوی، هر دوی اینها حکم واقعی هستند. ایشون میگن فرقی نمیکنه، حکم ظاهری هم باز حکم واقعی هستش. ایشون در بیان تمایزشون اینطوری بیان کردن، ولی یعنی چه بسا ممکنه ما وجه بهتر از این گفته بشه در اینجا. شاید وجه اختلاف این معنا به این دوتا نام که اسم بردن حکم اولی واقعی و حکم ثانوی که ظاهری باشه از این باب باشد، به حسابی که حکم واقعی اون حکمی است که مستقیما شارع مقدس رو خود اشیاء میبرد به ماهیتیه، یعنی نفس الامریه، احکامی که رو نفس الامری اشیاء برود به جعل اولی حضرت احدیت جل و علا بره رو اشیاء، اینو میگن حکم اولی. مثل که از صلات و واجبه، از صوم و واجب، امثال اینهایی که جعل میشه شارع عنوان خود اون اشیاء را به نفس الامر متعلق حکم قرار میده. در واقع میگن حکم بلا واسطه، حکمی که واسطه درش نباشه، چیزی درش عقد نشه، از او تعبیر میکنند به حکم الاولی الواقعی. اما اگر حکم رو خود اشیاء نرفت بلکه به واسطه رفت روی شی، حکم را گذاشت روی واسطه و یه حالی برای مکلف در نظر گرفت و حکم را نسبت به اون حال و اون واسطه حکم قرار داد، اونجایی که برای واسطه قرار میده دو جوره، گاهی نگاه میکنه واسطه رو از خود همون متعلق حکم میگیره، مثل این که مثلا میگن اگر مستر شدی چنین حکم رو انجام بده، اضطرار به حکم اولی، اکراه به حکم اولی، حکم رو نمیبره رو خود اون شیعه، خود اون شیعه حکم واقعی اولیه، اما اگر حکم رو ببرد رو حالتی از حالات مکلف نسبت به اون شی، بیاد بگه از تررت مثلا کنان کار، اگر مکره شدی چنین کاری انجام بده، یا اگر ضرر برات متوجه شد حکم در موضوع ضرر ببره. اونجا این احکامی که رو عنوان واسطه میره، اون عناوین گاهی نگاه میکنی از خود اون متعلق حکم گرفته میشه، اضطر علل حکم، اکره علل حکم، ضرر متعلق به حکم، عسر حرج متعلق به حکم، اینو خدا شارع میاد قرار میده برای ما. میفرماید اگر جایی ضرری شد حکم شما اینه، مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شارع میاد ضرر جویه، یا خدا میفرماید اسر حرجی نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینهایی که احکام میره رو حالت مکلف که مأخوذ از خود اون متعلق حکمه. یه موقع اینجوره، یه موقع نه، نسبت به حالت مکلف هست ولی حالت خود نفس مکلف رو موضوع قرار میده، از باب تحیر، از باب تردد، خودش در حال تردیده، خودش در حال تحیره، نمیدونم چرا به قول آقای جهل به حکم واقعی داره، جامعش اینه که نسبت به حکم واقعی جاهله، نمیدونه، مردده. شارع میاد حکم رو روی این جهلش قرار میده، روی این شک و تردیدش قرار میده، این قهرم میشه با واسطه. پس این احکامی که بلا واسطه رو اشیاء واقعیه برن، این ازش تعبیر کنن احکام الواقعیه، ولی اون احکامی که برد رو واسطه حالت برای مکلف، من الاسرار، من الاکراه، من الضرر، یا حالت خود نفس مکلف از باب شک و تردید، اینه بهش میگن حکم واقعی، عنوان ثانوی بهش میگن، حکم ظاهری رو عنوان ثانوی. منتها در عنوان ثانوی با دو جور تعبیر میشه، اونجایی که حالت طرف رو از نظر حکم در نظر بگیرید میشه اصرار، میشه اکراه، اونو بهش میگن حکم الواقعی ثانوی. اون اول اولی میگه حکم اولی، واقعی اولی، دومی را که از حالا پایین که واسطه داره ولی بهش میگن حکم الواقعی ثانوی، ثانوی بهش میگن. اما اونی که حالت شک و تحیر درش عقص میکنن، این تعبیر کنن به حکم ظاهری، میگن حالا چه فرق بینشون هست، چه مایزی هست، چطور فرق داره بین این دو ستا، میگن فرق، میگن بله، فارقش اگه میخوای نشان داده بشه در اینجا معلوم میشه، در مسئله اجزاء این مسئله خودشو نشان میده، در مسئله اجزاء آیا این امری که انجام دادم، من امتثالی که کردم، آیا مجزی هست یا نیست، در این سجال کاملا نشان داده میشه که چی؟ از در امر واقعی همه علما بل اتفاق میگن اگر امر امتثال شد تکلیف ساقط میشه، در امر واقعی اولی ها اگر من انجام دادم تکلیف ساقط میشد، امر دیگه موضوع خودش از دست میده که نمیشه با سقوط امتثال، با آمدن امتثال باز امر باشه، نه. همه علما قائلن در اون امر حکم واقعی اولی که وقتی انجام گرفت دیگه تمام شد، مجزی میشه میره پی کار. اما در واقعی ثانوی مثل اضطرار، مثل اکراه، آیا اینا چطور؟ آیا اینم اگر امتثال شد تمام شد یا نه بازم معلقه که اگر امکان دارد باید دوباره؟ این اختلاف غالبا میگن مجزیه، اگر مستر شد و امتثال کرد غالب علما قائل به اجزا هستن، میگن مجزیه، یعنی مستر بودم من در اضطرار اینو آوردم، مکروه بودم اکراه داشتم آوردم، ضرر داشت در موقع ضرر حکم آوردم، بعد آمده این موضوع برطرف شد، آیا این کفایت میکنه؟ عقل من قائل به کفایتن در واقعی ثانوی. اما در اون سومی که حکم ظاهریه، یعنی موضوع شک، اونجا آیا اگر بعد برطرف شد این امتثال امری که در حال شک کردم یکفی اولا یکفی؟ اختلاف بین علماست، عده قائل به اجزا هستن، عده هم قائل به عدم اجزا، خیلی هم زیادن که قائل به عدم اجزا، میگن در حکم ظاهری رو قبول نمی کنن که امرش کفایت از واقع بکنه این در کشف الخلاف. پس ما میبینیم این اقسام ها اثرشون هم متفاوته، حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی، حکم ظاهری، نتیجهش هم نگاه میکنیم با هم متفاوته و اینا کاملا از همدیگه امتیاز دارن و اینجور هم نیست که همه یه جور باشه. بسیار خوب، الحمدلله این بخش سومم از بحثی که در اینجا داشتیم در مقصد نهم روشن شد، الحمدلله گذشتیم. میرویم این چهارمی،
جا امارات به عنوان طریق الالحکم الواقعی هستن، در بحث امارات هم این بحث اجزا مطرح میشه که اگر اماره ای دلالت کرد برای یک حکم واقعی، طریق الى حکم واقعی هستش. بعد کشف خلاف شد، خیلی از آقایون قائل به عدم اجزا هستن. یعنی اینطور نیستش که در احکام واقعیه. بله، اگر در احکام واقعیه فقیه یا اون مکلف برسد بعد کشف خلاف نشه، اینجا بحث عدم اجزا یعنی مجزی بودن قطعی و 100%. اما اگر اماره به چیزی برسه بعد کشف خلاف، خود همینم محل خلاف مرحوم آخوند و طاهری.
شما در نظرات مجتهد چی کار میکنید؟ شما نظرتون اینه که کل ما سبق باطل، همه ما مصیبت ها.
نه، علال قاعده قائل به عدم اجزا هستن.
نه، اگر بگی مجزی خیلی سخت میشه. نمیشه که نظر مجتهد تا حالا چیزی بوده برگشته.
همین هم مورد بحثه.
خب میدونم، نمیخوام بگم بحثی، من میخوام بگم باید اینجا قائل. اگر نگیم نمیشه که. خیلی
مرحوم آخوند در جایی که نه من دلالت میکنن میفرمایند.
نمیخوام بگم نیست، نمیخوام. میخوام عرض کنم نوعا فارغش اینجوری بیان کردن. نمیخوام حالا بگم اشکالتون واره، اشکال کردن بعضیا، ولی ما میگم بعض جا گیر میکنن. خب اگر خونجو باشه کل اعمال این
خارج علل قاعده بحث اگر
نمیشه، التزام به این معنا مشکل هر جهج هر جهج میشه. مرحوم شیخ داره دیگه، میفرماد مشکل در میاد، مجبوریم که قائل بشید، چاره نداریم. والله اینجوری حالا برات نمیخوام بگم بی سر صدا که نیست، هر چی فرماش کنی درسته. این قلت و قلت علما دارن، ولی اینی که عرض کردم خدمتتون اکثرشون قبول دارن، برای همینه که خواستم بگم اکثریت رو بگم، همه قبول ندارن که راست میفرمایید. نمیخوام بگم که علا کلال این فارقی که علما تقریبا دارند و بیان کردن، فارقشون میشه در این مسائل عنوان بشه. خب این مطلبیست که حالا عرض کردم، در این حال ما در مقام اثبات هم نیستیم که حتما کدوم درسته ها، فقط روی تقسیم بندی اینا که فارق بین این اقوال، بین این که احکام واقعی اولی ثانوی ظاهری چی میتونه باشه، این بیاناتی داره. بنابراین
ثمره‌ایست که بر اون مترتب میشه.
بله،
یعنی ما باید خود این قضیه رو تحلیلش بکنیم، ببینیم که آیا واقعا فارق بینشون وجود داره.
خب الان در مقام اثبات این معنا نیستیم. نه ببین، نه این باری کلم میخوام بگم، الان ما میخوام آثارشو بگیم، نمیخوام بگیم الان. آره نگاه کنید حاج آقا، نمیخوام الان آثارشو میخوام بگیم، نمیخوام الان من بحث کنم. الان اونی که باید خودتون باید با هم بشیم صحبت کنیم، بعدا میرسیم اجزا هست یا نیست، نمیخوام اینجا اثبات کنم. مقام تقسیمه، یعنی واقعا میخوام بگیم بین احکام واقعی اولی و ثانوی و ظاهری چه فارقی، گفتن اینه. اما حالا بقول شما اجزا هست نیست، اینو باید بشینیم بحث کنیم. راست میفرمایید، اینجا الان امروز بحث نیست. خب بنابراین این بیان است که ما اشاره کردیم، که ما گفتیم بیان احسن و از نظر لطافت بهتر از این باشه، اینه نبخواست. اما رابع چهارمین امر در اینجا که باز قبلش است و بعد انشاءالله دیگه وارد بحث اصول اربعه بشیم، الرابع در رابطه با این موضوع که ما اشاره کردیم، یه موقع اساس و حکم ما رو با قطع درست میکنیم، یه موقع اساس و حکم ما با ظنه، یه موقع اساس حکم ما بالقواعدت الاصولیت که همین الان داریم بحث میکردیم، مثل از این قواعدی که ما در اصول داشتیم و اینا داریم، من البراءه استصحاب، همینه که در موضوع شک باشه. اینه چهارمین مال این قسمی که اگر دستمون از همه این ستا قطع شد، نه قطع به حکم پیدا کردیم، دست پیدا نشد بقید، نه زند به حکم پیدا کردیم، نه زند خواست، یه چیزی به دستمون نیومد، هیچی نیومد، حالا زند آب هم که زند مطلق هم که من از قضا اون شکی هم که میخواستیم اصول اربعه را که روش بیایم که موضوع حکم قرار داده شد، این هم دست ما اکسده، اگر آمدی یه جایی پیدا کردیم هیچی گیرمون نیومد، از این مراحل سگانه هیچی گیرمون نیومد، اونجا چی میشه نتیجه؟ اگر عبد عجز عن القطع و ظن و حکم روی شکم که شارع جر کرده باشه، حالا اگر عاجز شد اینجا عبد چیکار بکنه؟ اینجا مرحله چهارمه. مرحله چهارم چیه؟ حکم العقله. اینجا دیگه حکم عقل میاد جلو، عقل میاد جلو قهرن. حالا حکم العقل چیه؟ بستگی به مورد داره. گاهی نگاه کنه حکم العقل بالبراءة است، میگن براءة العقلیه، گاهی حکم العقل به اشتغاله، بهش میگن در اونجا قاعده اشتغال عقلی بهش میگن. گاهی هم نگاه میکنی به احتیاط دیگه که همون اشتغال، یه موقع هم نگاه میکنی به تخییره، بسی که به موارد داره بین المحظورین که عقل میگه آقا تخییر. برابر این مرحله چهارم در باب این مسئله عبارت از حکم عقلیه. پس حالا ما اینجوری که شد اساس باب اصول ما رو چهار پایه شد، اصول علم و اصول ما رو چهار پایه میره: اول قطع، دوم زن، سوم شک متعلق به حکم، چهارم دست ما از همه کجا شد حکم براءت العقلیه و اشتغال عقلی امثال اینا. این اساس پایه علم و اصوله، از اول علم و اصول تا آخر اصول رو این چهار تا پایه دور میزنه بحث میکنه. خب حالا که رو این چهار تا پایه بحث میکند، تا به این جایی که الان محضر شما بودیم بحث قصد رو تمام کردیم، تمام وجوه و ماله و من الاحکام بیان شد، گذشتیم مرحله زنم که خب الحمدلله در محضرتون بودیم، اینم به الحمدلله بحثشو کردیم، اقسامشو گفتیم، همه رو زن خاص زن مطلق همه رو بیان کردیم. در الان با اجازه شما وارد میشیم در بخش بعدی که مربوط به شک در احکامه. در این شک به احکام هم دو قسم شد، شکی که در واقع پناهگاه داشته باشیم من البراءه استصحاب امثال اینها که حکم شرعی، شکی هم قرار شد که حکم عقلی بشه. این دوتاش اونجایی که شک باشه پناهگاه شرعی داشته باشی، یا اون شکی که پناهگاه شرعی نداره، این دوتا بس که با هم ارتباطشون نزدیکه، علما این دوتا بحث رو جداگانه دیگه بحث نکردن. یک بحثی بیار جداگانه بگن راجع به شکوکی جعل شارعه له حکمن، اینو یک بخش جدا کنن، و شکی که شارع لم یجعل له حکمن که حکمن، اینه نه اینه دیگه جدا جدا نکردن. این دوتا بحث رو ده هم مندرج کردن، ده هم ادغام کردن، یعنی در ضمنی که داره براءت شرعی رو میگن، دیده باشی مرحوم شیخ هم همین کار میکنه، در ضمن براءت شرعی براءت عقلی رو عنوان میکنه، در کنار اون میاره قاعده اشتغال عقلی اشتغال شرعی، اونا باید کنار هم. ولذا اینا دیگه این دوتا رو جدا اون بحث نکردن. پس با اجازه شما الان که وارد میشیم در بخش سوم که مربوط به شکه، هر دو رو در نظر مبارکتون باشه، چه شکی که شارع جعل برای اون شک حکمن، حالا اقسام اربعه که انشاءالله اگر زنده باشیم شنبه براتون میگیم، یا اون شکی که شارع لم یجعل له حکمن بلکه واگذار به عقل شده، اینم در آینده ایشون رو بحث میکنیم انشاءالله اگر عمری کفاف کرد و زنده بودیم، انشاءالله شنبه در خدمتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.
این ها حقیقتا سواله که این ها در عرض هم هستن یا در